دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب ایرانیان و خلافت عباسی، کتاب تاریخ تشیع، مقاله تنوع برونی و درونی تاریخ نگاری اسلامی، مقاله فایده‌مندی تاریخ از نظر مورخان اسلامی، مقاله تعامل تاریخی پیروان ادیان و عوامل مؤثر بر آن، مقاله تاریخ نگاری اسلامی در گستره پژوهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و از اینکه خداوند این توفیق رو داد تا در خدمت شما باشم خداوند بزرگ رو سپاسگزارم. امیدوارم در مجموع مباحثی که مطرح میشه انشالله نکات مفیدی نهفته باشه که و قابل استفاده باشه. خب موضوع برنامه که قرار هست که بنده خدمتون باشم تاریخ ایران در دوره پیش از اسلام هست. همونطور که میدونید به طور کلی تاریخ کشور ما که خیلی تاریخ گسترده و طولانی هم هست به دو بخش عمده تقسیم میشه. بخش نخستین اون دوره قبل از ظهور اسلام هست که به تاریخ ایران پیش از اسلام یا تاریخ ایران باستان معروف هست و بخش دوم تاریخ ما تاریخ ایران اسلامی یا ایران پس از اسلام هست. به لحاظ زمانی مقطع پیشین شاید حدود 2000-3000 سال تاریخ هست و مقطع تاریخ ایران اسلامی قریب 1500 سال در واقع طول کشیده. بنابراین بخش ایران باستان به مراتب به لحاظ زمانی دوره طولانی تری رو در واقع در بر گرفته. خب در این برنامه اولی که خدمتتون هستیم موضوعاتی که مطرح خواهیم کرد ابتدا ضرورت مطالعات تاریخی و ضرورت مطالعه تاریخ ایران هست و بعد از اون میپردازیم به موضوع منابع تاریخ ایران، انواع منابعی که در تاریخ ایران هست و میتونیم از اونها استفاده کنیم و بالاخره بحث رویکردها در تاریخ ایران و رویکردها به تاریخ باستان و انواع رویکردهایی که در واقع به تاریخ باستان هست اون موضوع رو در این برنامه اول انشاءالله پی خواهیم گرفت. خب چه ضرورتی به مطالعات تاریخی وجود داره؟ چرا باید در واقع تاریخ را خواند و به چه دلیل ما وقتمون رو بیایم در دنیای امروز صرف مطالعه گذشته بکنیم؟ این تأمل در گذشته، این ورق زدن تاریخ گذشته چه فایده ای داره و چه اهدافی رو ما میتونیم از اون تعقیب کنیم؟ خب ما برای این ضرورت دو دسته دلیل رو میتونیم ارائه بدیم. یکی دلایل نقلی است، یعنی با استناد به قرآن کریم، نهج البلاغه و متون دینی ادله نقلی رو بر ضرورت مطالعات تاریخی بهش میپردازیم و یک دسته دلایل عقلی است که در واقع ایجاب میکنه با بلاز منطقی و استدلالی که ما بایستی سراغ تاریخ بریم. اگر بخوام با آیات قرآن کریم شروع کنیم و با ادله قرآنی شروع بکنیم، اولین دلیل ما این هست که ما ببینیم در قرآن کریم حجم زیادی از آیات به تاریخ پرداخته است. شاید یک ششم آیات قرآن کریم آیات تاریخی است. کمتر سوره‌ای در قرآن کریم وجود داره که به بحث تاریخ در اون نپرداخته باشند. حتی بعضی از سوره‌های قرآن کاملا تاریخی است، مثل سوره حضرت یوسف که برای قصه این پیامبر بزرگ در واقع مطرح میکنه. در سوره های دیگر قرآن هم حجم زیادی از آیات به آیات تاریخی اختصاص یافته. برای نمونه همون سوره بقره مثلا شاید از 286 آیه‌ای که در سوره بقره هست شاید حدود 100 آیه اون اختصاص به مباحث تاریخی داره. داستان حضرت آدم، بعد بحث خلقت انسان، بحث بنی اسرائیل و نظایر اینها در این سوره مطرح شده. در سوره های دیگر قرآن هم به همین نسبت در واقع مباحث تاریخی ذکر شده. در سوره مثلا کف ما داستان ذوالقرنین رو داریم و همچنین داستان های دیگری که در این سوره آمده است. یا در مثلا فسکن سوره طه میبینیم که کل سوره طه در واقع دو تا داستان بزرگ رو مطرح میکنه. ابتدا وارد داستان حضرت موسی میشه و مفصل خداوند قصه حضرت موسی رو در این سوره در واقع بازگو میکنه و بعد دوباره بعد از چند آیه وارد داستان خلقت و داستان حضرت آدم میشه که اون هم مفصل در سوره در واقع طه مطرح شده. دیگر سوره های قرآن کریم هم در واقع مثل سوره قصص، سوره انبیا، اینها هم در واقع به تاریخ پرداختن. حتی بعضی از بحث های تاریخی در قرآن بارها تکرار شده. داستان حضرت موسی در خیلی از سوره های قرآن در واقع آمده است، همچنین داستان حضرت ابراهیم، حضرت آدم. پس بنابراین می‌بینیم که قرآن کریم رویکرد تاریخی بسیار زیادی داره و در واقع می‌خواد مؤمنین رو به سمت تاریخ سوق بده و نظر اونها رو به سمت تاریخ در واقع ببره. علاوه بر این آیات تاریخی که عرض کردم، آیاتی در قرآن داریم که سفارش می‌کنه به مؤمنین که شما سراغ تاریخ برید و از تاریخ در واقع در تاریخ تأمل کنید. آیاتی که با این عنوان شروع میشه که مثلا افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، یا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل، که در سوره روم آیه 42 سوره روم هست. یا مثلا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 10 که این در واقع دعوت به تاریخ رو در این آیات ما میبینیم. در یکی از این دعوت‌ها که در سوره حج هست، آیه 45 و 46 سوره حج، آیه بسیار زیبایی هست. در اونجا خداوند میفرماید که فکعین من قریت اهلکناها و هی ظالمتون فهی خاویتون علا عروشها و بئر معطلت و قصر مشید افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوبون یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. در این آیه خداوند در واقع بیان میکنه که ما چه قریه ها و آبادی هایی بوده که اونها را در واقع ویران کردیم به خاطر ظلمی که داشتن، که امروزه اگر شما برید از اینها در واقع چاه های معطل، آب های چاه معطلی باقی مونده و قصر های باشکوهی که خالی و تهی از سکنه است. بعد میفرمایند که چرا نمیرید در اینها سیر کنید، که اگر سیر بکنید فتکون لهم قلوب یعقلون بها، در واقع دلهای خداوند به شما میده که به اونها در واقع میتونید بیندیشید و گوش شنوایی به شما میده که میتوانید با اونها بشنوید. بعد میفرمایند فانها لا تعمل ابصار، فقط چشم ها نیستن که نابینا میشن، که بعضی وقتا در واقع چشم دل انسان نابینا میشه. خداوند در واقع میخواد بگه اگر شما سراغ آثار تاریخی برین، با مطالعه و با تأمل و تدبر در تاریخ میتوانید به یک چشم بینا و یک گوش شنوایی دست یابید، و این در واقع جز نتایج مطالعات و نگاه به گذشته است. غیر از قرآن کریم، در سخنان بزرگان دینی ما، در سخنان معصومین ما هم به تاریخ توصیه شده و مؤمنین رو به تأمل در تاریخ و تدبر در تاریخ در واقع فرا خوندن. امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، در نامه 31 نهج البلاغه که خطاب به فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی هست، دعوت ایشون رو به تاریخ دعوت کردن، به تأمل در تاریخ دعوت کردن. در دو جای این نامه، نامه 31 در واقع حضرت امام حسن رو و مخاطبین خودشون رو به تأمل در تاریخ فرا خوندن. در بند ششم و هفتم این نامه آمده است که ابتداش این جمله است که احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، بعد میفرمان به این میرسن به این جمله که و اعرض علیه اخبار الماضین، یعنی بر دل خودت اخبار پیشینیان رو عرضه بدار و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین، تذکر بده به دلت آنچه را که به پیشینیان در واقع اصابت کرده است. و صرفی دیار هم، برو در دیار پیشینیان، در آثار پیشینیان برو سیر کن و جستجو کن. و صرفی دیار هم و آثار هم فنظر فی ما فعلو و امن تقلو و این حلو و نزلو، ببین که در واقع اینها کجا حلول کردن و کجا نزول کردن، که دارن امام حسن توصیه میکنن به دعوت در تاریخ، به تأمل در تاریخ و همه مؤمنین رو. باز در بند 13 هم همین نامه امام علی علیه السلام در واقع سیره خودشون رو در تاریخ بیان میکنن، میفهمن که ای فرزندم، اینی و این لم اکن امرت عمر من کان قبلی، فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی اتک احدهم، بلکه انی به منتها الیه من امورهم قد امرت و من اولهم الی آخرهم. میفهمانی فرزندم، من اگرچه به درازای عمر پیشینیان عمر نکردم، اما در اعمال اونها نظر کردم، در واقع کارهاشون، در اخبارشون فکر کردم، تأمل کردم و در آثارشون سیر کردم. ما انشاءالله در برنامه بعدی خواهیم گفت که یکی از جاهایی که امام علی از اونجا بازدید میکنن همراه اصحاب، طاق کسرا که متعلق به دوره ساسانیان هست و توضیح میدن، به گونه توضیح میدن حضرت که اطرافیا تعجب میکنن که انگار شما با اینها زندگی کردید، اینقدر شما در واقع نسبت به اینها اطلاعات دارید. اینجا هم حضرت میفرمان که من اونچنان در اخبار اینا سیر کردم که گویی که مانند یکی از آنها شدم، و بلکه به واسطه اطلاعاتی که از اینها به من رسیده، قد عمرت و من اول هم الی آخر هم، انگار من از ابتدا تا انتها با اینها در واقع زندگی کردم. و بعدم میفرمان که به واسطه همین تأمل در تاریخ، فعرفت و صف و ذالک من کدره و نفعه و من ضرره، من پاکی امور پیشینیان رو از امور کدر و تیره اونها و نفع اون رو از ضررش در واقع تمیز دادم. نکته دیگری که باز ضرورت داره در باب تاریخ ذکر بکنیم، ما میدونیم روایاتی وارد شده که ما رو توصیه به تفکر کردن که بیاندیشید، اهل تفکر باشید. خب به چی بیاندیشیم؟ چه موضوعی، چه سوژه‌ای رو باید در واقع به اون راجع به اون اندیشید و تفکر کرد؟ افضل العبادت التفکر، یا التفکر افضل العبادت، تفکر بالاترین عبادت هاست. از سوژه هایی که در واقع میشه به اون راجع به اون تفکر کرد و اندیشید تاریخ هست. اصلا قرآن کریم هم اگر این همه آیات تاریخی داره، چون میخواد ذهن مؤمنین رو به سمت تأمل در تاریخ در واقع فرا بخونه و اونها رو در واقع به تفکر در گذشته و سیر اخبار گذشته در واقع وادارد و به اون سمت اونها رو در واقع بکشاند. به این در واقع اون استفاده است که ما میتونیم از آیات و روایات در باب تاریخ در واقع انجام میدیم و از سیره معصومین. علاوه بر اینها در واقع حالا میتونیم بریم سراغ بحث ادله عقلی که در واقع در این زمینه وجود داره، که گذشته از این ادله نقلی به چه دلیل ما باید در واقع سراغ تاریخ بریم. ببینید تاریخ در واقع هر چیزی رو در دنیای امروز ما بخوایم بشناسیم، ریشه در گذشته داره. گذشته مثل ریشه یک درخت هست، تنه و شاخهای درخت بیرونن ولی اون ریشه در درون زمین هست. هر موضوعی در دنیای امروز اگر شما بخواید اون رو دقیق بشناسید، باید گذشتهش رو مطالعه کنید. شما بخواید اسلام رو بشناسید، باید تاریخ اسلام رو در واقع بخونید. بخواید هر علمی رو امروز مطالعه کنیم، باید پیشینه اون علم رو در واقع ما استخراج بکنیم. و به همین شکل اگر ما بخوام در واقع کشور خودمون رو امروز بشناسیم، دنیای امروز رو بخوام بشناسیم، باید تاریخ این کشور رو مطالعه کنیم. بنابراین معرفت تاریخی به ما شناخت کامل نسبت به اون موضوعات میده. علاوه بر اینها در واقع بهره گیری از تجارب پیشینیان هم از جمله اموری است که ما رو به تأمل در تاریخ و دعوت در واقع فرا میخونه. به هر میزان که ما بتوانیم در واقع از تاریخ بهره ببریم، به همون میزان از تجربه های گذشته ها استفاده میکنیم و نیاز نیست که در واقع خطاهای پیشینیان رو در واقع ما تکرار بکنیم. همچنین تاریخ میتونه به ما صبر بده. مشکلاتی که پیشینیان داشتن در واقع وقتی اونها رو میخونیم صبور میشیم، تحمل اون در زندگی بیشتر میشه و بهتر میتونیم در واقع زندگی کنیم و از در مقابل مصائب و مشکلات زندگی با اونها کنار بیایم. اینها در واقع به اضافه ادله دیگری که میشه ذکر کرد و به خاطر ضیق وقت مجبوریم بحثمون رو در اینجا به پایان ببریم، نکاتی است که ما رو در واقع به تأمل و تدبر در تاریخ فرا میخونه، که از بخشی از تاریخ هم تاریخ ایران خود ما هست و بخش تاریخ ایران پیش از اسلام که انشاءالله در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. خب در ادامه مباحث جلسه اول، دومین موضوعی که بهش می‌پردازیم بحث منابع تاریخ ایران باستان هست. در هر بخش تاریخ اگر ما بخوایم مطالعه بکنیم، با توجه به اینکه وقایع تاریخی از بین رفتن، بازیگران اونها در واقع همه درگذشتن، ما خود به وقایع دسترسی نداریم، وقایع پاک شدن در تاریخ. تنها چیزی که از گذشته برای ما باقی مونده اسناد، مدارک، منابع، کتاب‌ها و امثال هم هستن که ما میتونیم به کمک این اسناد و مدارک تاریخ رو بازخوانی بکنیم و بر اساس اونها در واقع بررسی کنیم که در گذشته چه اتفاق افتاده. بنابراین منابع در مطالعه تاریخی کمال اهمیت رو دارن و اگر در یک از یه دوره تاریخی منابع تاریخی وجود نداشته باشه، امکان مطالعه علمی اون مقطع در واقع برای ما مقدور نیست. به شکل ما میتونیم بگیم که مطالعات تاریخی یه چیزی شبیه کار کاراگاه‌ها و پلیس‌ها هست. اگر یک کاراگاه پلیسی بخواد یک صحنه جرمی رو بررسی کنه، طبیعتاً باید از آثار باقی مانده در اون صحنه جرم استفاده کنه، اثر انگشت، نمیدونم اگر مثلا چاقویی هست یا ابزار قتل دیگری هست، خود جنازه، صحنه قتل، تمام اینها رو یک کاراگاه کنار هم میچینه و بعد با استفاده از اون هوش تاریخ، هوش پلیسی خودش میاد و در واقع اون فرضیه خودش رو مطرح میکنه که قتل چگونه اتفاق افتاده. همین قضیه هم در واقع در تاریخ هم به همین شکل هست. ما در مطالعات تاریخمون در واقع میریم سراغ مدارک، اسناد و مدارک گذشته رو جمع‌آوری می‌کنیم و به کمک اون اسناد بعد با توجه به اون هوش و تجربه تاریخی که داریم که در واقع به مدد مطالعات تاریخی به دست آوردیم، از اون اسناد استفاده می‌کنیم که در گذشته چه رخ داده و چه وقایعی در واقع در گذشته پدید آمده. بنابراین اسناد و مدارک شبیه همون کاراگاه در تاریخ فوق‌العاده مهم است و بایستی که هر مطالعه تاریخی رو با اسناد و مدارک شروع کرد. گام اول مطالعات تاریخی شناسایی اسناد و مدارک است. برای مطالعه تاریخ ایران باستان هم ما در واقع باید از انواع منابعی که در اون روزگار بوده استفاده کنیم. ما میتونیم منابع تاریخ ایران باستان رو به دو بخش تقسیم کنیم: منابع مکتوب و منابع غیر مکتوب. منابع مکتوب یعنی اون آثاری که روی اونها نوشته هست و اثری روی اونها باقی است. آثاری که چون نوشته دارن، این اطلاعاتی که روی این آثار هست بسیار شفاف هست و مطالب زیادی رو در اختیار ما قرار میده، برخلاف یک اثر غیر مکتوب، یعنی اثری که مثلا فرض کنیم مثل یک کوزه یا یک ظرفی که فقط ما میتونیم از اون ظرف حدس بزنیم که چه استفاده از این میشده. بنابراین آثار مکتوب یا آثار نوشته دار در مطالعات تاریخی در هر دوره‌ای کمال اهمیت رو دارن. خود آثار مکتوب به چند دسته تقسیم میشن. یه دسته لوحه ها و کتیبه ها هستن. لوحه ها اون اشیاء فلزی یا گلی یا امثال هم که قابل نقل و انتقال هستن و روی اونها در واقع مطلبی نوشته شده، اون رو میتونیم به عنوان یک لوحه در واقع ازش یاد بکنیم. کتیبه ها چیزایی هستن که عموما ثابت هستن، مثل اون چیزایی که مثلا در دامنه کوه ها حفر شدن یا مثلا بر سر در مساجد در واقع نوشته شدن. نوع دیگری از منابع ما سکه ها و مهرها هستند. خوشبختانه از دوره ایران باستان سکه های بسیار زیادی برای ما باقی مونده که فرض کنیم مثلا در روسیه، در یک از موزه های روسیه، بیش از 10,000 سکه متعلق به دوره ساسانی در واقع باقی است. چون سکه ها عمدتا جنسشون از فلزات بوده، لذا اینها باقی موندن و در مرور زمان از بین نرفتن. مهرها هم در گذشته بودن، همونطور که امروزه بزرگان مهرهایی دارن که با خودشون نامه ها رو مهر میکنن، در گذشته هم امرا و پادشاهان دارای مهرهایی بودن که در واقع نامه هاشون با اونها مهر میکردن. نوشته هایی که روی این مهرها هست میتونه اطلاعات ذی قیمتی رو در اختیار ما قرار بده. بخش دیگری از در واقع اطلاعات ما مربوط به اسناد میشه. نامه ها، حال اعم از فرض کنید احکامی که یک حاکمی صادر میکنه، حکمی که یک قاضی صادر میکنه، دستوراتی که در واقع داده میشه، تمام نامه‌هایی که امروزه مثلا در دبیرخانه ها نگهداری و بایگانی میشه، جزء اسناد ما هستن که در گذشته هم اینها بودن. منتها خب اینها بخش از اینا متاسفانه چون جنسشون به گونه‌ای نبوده که باقی باشه از بین رفتن، اما یه بخش محدودی از اینها هم به دست ما رسیدن. ما در تاریخ معاصر مثلا اسناد خیلی زیادی داریم که در مرکز اسناد ما نگهداری میشه و میتونیم از اینها در واقع استفاده بکنیم. کتب تاریخی دست دیگری از منابع هستن که جزو مهمترین منابع مکتوب ما هستن، که خود کتب تاریخی هم در اون دوره بعضیشون متعلق به مورخان ایرانی هستن که تعدادشون خیلی کم هست و محدود هست. دسته به مورخان یونانی که همسایه ما بودن تعلق داره، مورخان رومی، ارمنی و بالاخره مورخان اسلامی که بعد از دوره باستان کتابایی نوشتن، اینها از این آثار ما میتونیم برای تاریخ باستان استفاده کنیم. منابع غیر مکتوب هم مثل ساختمان‌ها و ابزارآلات هستن که اینها هم به کمک ما میان. ابزارآلات عمدتاً در موزه‌ها نگهداری میشن، حالا اهم از وسایل کشاورزی، وسایل نظامی، وسایل خوراکی و امثال هم که تمام اینها در واقع کاربرد دارن و قابل استفاده هستن. این لوحی که میبینید چون یکی از آثاری است که از دوره ایران باستان برای ما باقی مونده، لوحی زرینی است متعلق به اجداد داریوش، آریارانه یا آرشام، که این لوحه در واقع کاوشای باستانشناسی به دست اومده و به خط میخیس و اطلاعات با ارزشی رو در اختیار ما قرار میده. البته مطالعه این خطوط کار هر کسی نیست و محققین و اساتید خاصی هستن که میتونن اینها رو مطالعه بکنن. مهمترین کتیبه‌ای که از دوره باستان برای ما باقی مونده کتیبه بیستون متعلق به داریوش هست، که در این تصویر هم می‌بینید داریوش در واقع این شخص هست، در مقابلش دو تا سرباز پارسی هستند و در مقابل پشت سرش اون سربازان پارسی در مقابلش افرادی هستند که اینها در واقع در جنگ‌ها اسیر شدن و دستای اونها از پشت بسته شده و زیر پای داریوش هم باز شخصیتی هست که در واقع گومات مخ هست. این کتیبه به خط میخی و به زبان‌های فارسی باستان و ایلامی و بابلی نوشته شده و در مسیر بین همدان و کرمانشاه این کتیبه در واقع قرار داره. در 100 سال اخیر باستانشناسان توانستن این کتیبه رو بخونن و حدود 9 صفحه اطلاعات این کتیبه است که داریوش راجع به روزگار خودش از اینها صحبت میکنه و انشالله در برنامه بعدی که به دوره هخامنشیان خواهیم پرداخت راجع به محتوای این کتیبه بیشتر صحبت خواهیم کرد. همچنین کتیبه گنجنامه که در همدان قرار داره متعلق به داریوش و خشایارشاه هست، اینها هم اطلاعات خوبی رو راجع به در واقع اون دوره در اختیار ما قرار میدن. گذشته از این کتیبه ها سکه هایی هم که از گذشته باقی مونده که عرض کردم سکه های متعددی در واقع برای ما باقی است، این سکه ها هم حاوی اطلاعات ذی قیمتی از اون روزگار هستن که میشه از اونها استفاده کرد. کتاب های تاریخی که مورخان همسایه ما نوشتن قابل بهره برداری هستند. کتاب تاریخ هرودوت یکی از منابع مهم تاریخ باستان هست، به خصوص دوره هخامنشیان. هرودوت تقریبا معاصر با شاهان هخامنشی هست و اطلاعاتی که این مورخ در اختیار ما قرار میده بسیار قابل استفاده است. هرچند با توجه به اینکه یک مورخ یونانی هست و یونانی ها در اون زمان در واقع دشمن ما بودند، لذا بعضی از نکاتی که در این کتاب مطرح شده در واقع قابل تأمل هست. علاوه بر تاریخ هرودوت، مورخان دیگری هم ما از یونانی میشناسیم، مثل در واقع کتاب آناباسیس گزنفون. این کتاب راجع به وقایع روزگار هخامنشیان هست در زمان اردشیر دوم، جنگی که او با برادرش در واقع کوروش صغیر انجام داد و این کتاب رو این مورخ یونانی چون خودش در این صحنه جنگ حاضر بود این کتاب رو نوشته. این کتاب البته به زبان فارسی هم ترجمه شده و قابل استفاده است. تاریخ جنگ پلوپولنزی از کتاب دیگری است که در یونان نوشته میشه. در یونان بین بخش آتن و جنوب یونان دعوا بود، اختلاف و درگیری بود و مورخ به نام توسیدید در واقع این کتاب رو نوشت. این کتاب راجع به تاریخ داخلی یونان هست، ولی در اطلاعاتی که این کتاب میده نقش ایرانیان در واقع آتش افروزی بین یونانی ها در این کتاب خیلی خوب نشان داده شده و اون سیاست خارجی دولت هخامنشی در واقع در این کتاب به خوبی تشریح شده. توسیدید میگه که در واقع ایرانیان دارن با خرج سکه هاشون دارن جنگ رو در یونان برمی افروزند و همین آتش افروزی هاست که در واقع باعث ضعف یونان شده. آثار دیگری هم در واقع ما داریم که میتونیم استفاده کنیم. خب یه دسته از کتابایی که از اون روزگار با توجه به اینکه اعتقاد ایرانیان زرتشتی بوده باقی مونده، کتابای دینی متعلق به آیین زرتشتی هست. خود کتاب اوستا که مهمترین کتاب زرتشتیان هست و کتاب دینی اونها هست، کتابی است که میشه از اون در واقع راجع به فرهنگ دینی ایرانیان در دوره باستان استفاده کرد. غیر از این کتاب باز آثار دیگری مثل بندهش که از آثاری است که در قرون اولیه اسلامی به دست ما رسیده، اینها هم از کتابهای دینی زرتشتیان هست که متعلق به اون روزگار هست. تاریخ طبری جزء آثاری است که مورخان اسلامی نوشتند و طبری مهمترین مورخ اسلامی هست که متعلق به قرن چهارم هست. خدمتتون عرض کنم گذشته از تاریخ طبری که اطلاعات ذی‌قیمتی رو در اختیار ما قرار میده راجع به دوره ایران باستان، آثار دیگری مثلا کتاب مروج الذهب مسعودی کمال اهمیت رو داره. مسعودی از مورخانی است که به ایران هم سفر کرده، به استان فارس در واقع اومده، نقاط دیگر ایران رو هم دیده و چون خودش اهل سفر بوده، اطلاعاتی که در واقع راجع به تاریخ ایران در اختیار ما قرار میده بسیار بسیار با ارزش هست. کتاب دیگری هم داره مسعودی به نام التنبیه و الاشراف که از اون کتابش هم میشه در واقع استفاده کرد. دیگر کتاب‌های مورخان اسلامی مثل تاریخ یعقوبی، الکامل ابن اسیر، المنتظم ابن جوزی، اینها هم یا کتاب اخبار طوال ابو حنیفه دینوری هم جزء منابعی هستن که ما میتونیم در مطالعه تاریخ ایران باستان از اونها استفاده کنیم. غیر از آثار مکتوب، آثار غیر مکتوبی هم که از اون روزگار باقی مونده حاوی اطلاعات با ارزشی هست. مثلا معبد چوغازنبیر که متعلق به تمدن شوش و تمدن ایلام هست، یکی از آثار بسیار با ارزش هست که شاید حدود 1000 سال پیش از تخت جمشید این اثر در واقع خلق شده و پدید اومده و به مدد کاوش‌های باستان‌شناسی ما امروز میتونیم از اطلاعات این معبد استفاده کنیم. این هم تصویر دیگری از همون معبد چوغازنبیر هست که حدوداً در 25 کیلومتری شهر شوش قرار داره. منطقه پاسارگاد و آرامگاه کوروش کبیر باز از جمله آثاری است که امروزه ما داریم و از این منطقه پاسارگاد هم در واقع میشه از اطلاعات تاریخ اونجا هم برای مطالعه تاریخ باستان ایران باستان قطعا استفاده کرد. تخت جمشیدی که از امکنه مهم تاریخی ما در دوره هخامنشیان هست که در دوره داریوش بنیانگذاری میشه و بعد در زمان پسرش خشایارشاه در واقع این اثر تکمیل تر میشه، گرچه در حمله اسکندر این منطقه در واقع دچار آتش سوزی شد، ولی به هر حال آثار باقی مانده از تخت جمشید بسیار با ارزش هست. بالاخره در دوره ساسانیان طاق کسرا که متعلق به پادشاهان ساسانی هست از جمله مهمترین آثاری است که از دوره باستان برای ما باقی مونده و میتونیم از اینها استفاده کنیم. حالا گذشته از این آثار و این منابع دست اول تاریخی، کتابایی که در زمان ما هم نوشته شدن، محققین ایرانی یا محققان خارجی راجع به اونها نوشتن، به اونها میگیم آثار پژوهشی یا آثار تحقیقاتی، که از این دسته کتابا هم ما میتونیم در واقع استفاده کنیم. برای نمونه مثلا کتاب ایران در زمان ساسانیان که متعلق هست به یک محقق دانمارکی به نام پروفسور کریستنسن، این کتابی که از بهترین کتابایی است که راجع به دوره ساسانیان در واقع تدوین شده و با اینکه سالها از تألیف این کتاب میگذره ولی هنوز به نظر من بهترین کتاب راجع به تاریخ ایران در دوره ساسانیان هست. و همچنین کتاب دیگری که میتونیم معرفی بکنیم کتاب ایران از آغاز تا اسلام هست. این کتاب توسط یک محقق فرانسوی به نام گریشمن در واقع تألیف شده و کل تاریخ ایران باستان رو این کتاب مورد بررسی قرار میده و از دوره در واقع پیش از هخامنشیان تا ساسانیان اطلاعات بسیار ذی‌قیمتی رو به ما میده. گریشمن از محققینی بوده که سالها در خوزستان در واقع خودش کار باستان شناسی کرده و لذا اطلاعات کتابش میتونه فوق‌العاده برای ما مهم باشه. دیگر آثاری که باز مستشرقین نوشتن یا محققین ایران نوشتن، اینها قابل استفاده است. کتاب‌های مرحوم دکتر زرینکوب، تاریخ ایران پیش از اسلام و بعد از اسلام، همچنین مثلا تاریخ ماد دیاکونوف و ایران در سپیددم تاریخ جورج کامرون، تاریخ هخامنشیان اومستد و دیگر کتاب‌هایی که راجع به این مقطع تاریخی نوشته شده و مقالات و همایش‌هایی که برگزار شده، تمام اینها میتونه در مطالعه تاریخ ایران باستان مورد استفاده قرار بگیره. خب با این مباحثی که خدمتتون عرض شد، فرصت امروز ما هم به پایان رسید. انشاءالله تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.